که داریم و اتفاقات پیرامونمون توی جنگ نرم و اتفاقات بین المللی، در حال درگیری با موضوعاتی هستیم که به فرموده مقام معظم رهبری وظیفه جهاد تبیین به جوانان واگذار شده.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره، برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است برای انتشار افکار.
البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کنی. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این را ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و بکارگیری اخلاق بایستی حقایق رو منتشر کرد. امروز همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم، هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم. جوانهای ما امروز به حمدالله مجهزن، مجهز به فکر، مجهز به عقلانیت، مجهز به آبایی های فراوان و میتوانن در این زمینه ها خیلی تلاش کنن. خودتون رو آماده کنید، این تجهیزات رو در خودتون افزایش بدید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
امروز با موضوع اخلاق رسانه و نقش آن در اثر بخشی تبیین با هم گفتگو میکنیم و معرفی میکنم مهمانان عزیزمونو. دکتر محمود رضا کبیری، یگانه مدرس دانشگاه و پژوهشگر و کارشناس رسانه های خارجی، سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه. جا داره در ابتدای برنامه عرض تسلیتی داشته باشم بابت شهادت حضرت امام رضا و حضرت امام حسن مجتبی و حضرت رسول اکرم صلی الله. در خدمت شما هستم.
در خدمت تو هستیم. جناب دکتر سید مهدی رفیعی راد، استاد دانشگاه، پژوهشگر گام دوم انقلاب و مسئول کارگروه عدالت و مبارزه با فساد گام دوم هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و عرض تسلیت خدمتتون هستم.
بزرگوارید. شنوندگان عزیز، در برنامه قبلی صحبت کردیم در مورد بحث تبیین و موضوعات پیش رو با آقای دکتر رفیع راد صحبت کنیم. آقای دکتر، بحث اخلاق رسانه رو خیلی کوتاه آغاز کنیم و شروع کنیم. ما در بحث اخلاق رسانه باید چه چیزهایی رو مد نظر قرار بدیم، به خصوص نسبت به مطالبات مقام معظم رهبری در دستورالعمل که روز اربعین داشتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله خیلی خیلی مهمی که شما فرمودید، خب مهمترین مسئله در رسانه اظهار مطالب ثابت شده است. اگر رسانه بخواد اون دال مرکزی و اصل اخلاق رسانه رو رعایت کنه، اینه که بر صدق و راستی حرکت کنه. مبادا مطلبی بیاد ارائه بشه که اون مطلب ثابت نشده یا تحت خبر متواتر به شایعه بزرگی تبدیل شده. این مهمترین مسئله در اخلاق رسانه‌ای هست که باید لحاظ بکنیم. البته اینکه مسئولین کشور عملکردهای خودشون رو صادقانه به مردم عرضه کنند، این خودش یک نوع اخلاق به حساب میاد که در ادامه انشالله بیشتر خدمتتون هست.
دست شما درد نکنه، بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر کبیری یگانه، بحث اخلاق رسانه، نقش اون توی روشنگری به نظر شما چیه؟ ما قرار شده موضوع رو واگذار کنیم به جوانان و دانشجویان و نخبگان، بیان توی فضای مجازی توی رسانه ها موضوع رو تبیین کنن در مقابل شایعات، اتفاقات ناخوشایند خبری و غیره. این بحث اخلاق رسانه به نظرتون توی این روشنگری که میخواد اتفاق بیفته چه نقشی داره که حضرت آقا مستقلا در مورد این موضوع صحبت کردن و تاکید کردن روی موضوع رعایت ادب و اخلاق و متانت توی حتی پاسخگویی‌ها و اتفاقات؟ این چه نقشی توی روشنگری داره؟
من اگه اجازه بدید میخوام از زوایای مختلفی به این موضوع بپردازم. اولین نکته که میخوام به اشاره کنم اینه که وقتی حضرت آقا در مورد موضوع اخلاق در رسانه میان صحبت میکنم و تبیین اون نقش جهادی رو میان تو سخنرانی اربعین میان مطرح میکنن، این نشون دهنده اینه که من و امثال منی که تو این حوزه داریم کار میکنیم بدون تعارف عرض کنم خدمتتون، ما آدم‌های ضعیفی هستیم. شاید خیلی ادعامون میشه که تو حوزه رسانه خیلی قهاریم، خیلی قوی هستیم، اما واقعیت هم اینه که نه، این شکلی نیستیم. تا جایی که امام معظم رحمه مجموع شد خودش مجددا شمشیر دستش بگیر و بیاد شروع کنه به شمشیر زدن، این همون قسمت تنگ احد اخلاق و رسانه هستش. من خودم رو مثال میزنم که خدای نکرده به هیچ عزیز دیگه خود چیزی اتفاق نیفته، اما چون منی که تو حوزه رسانه دارم کار میکنم، بیش از 2 دهه هست دارم کار میکنم، نتونستم متوجه بشم تنگ احد این قضیه چی هستش، نتونستم اون گلوگاه رو درک بکنم، ما معظم رهبری مجبور میشن که بیان اینجا شروع کنن به صحبت کردن و خیلی مستقیم بگن که بچه هایی که تو حوزه رسانه دارید کار میکنید، بچه هایی که تو حوزه جنگ نرم دارید کار میکنید، حواستون باشه کجای کار ما اشتباه هستش. ببینید، ما همان در مورد جوزف نای شاید خیلی کتاباشو خونده باشیم، مقالاتشو خونده باشیم، یادداشتاشو خونده باشیم، اما هیچ وقت برای خودمون نشستیم تبیین بکنیم که وقتی مثلا جوزف نای میاد در مورد قدرت نرم با ما صحبت میکنه و میگه من 3 تا مؤلفه فرهنگ کشورها، ارزش‌های سیاسی اون کشور و در نهایت سیاست خارجی اون کشور رو مد نظر قرار میدم برای اینکه بخوام یک کشور رو از درون خودش متلاشی بکنم، این یعنی چی؟ نتونستیم اینها رو استبیلیوتیش رو بگیریم و در واقع به نوعی تو اتفاقات و حوادثی که برای ما به وجود میاد اینها رو کنار همدیگه بذاریم و یک خروجی درست ازش بگیریم. این بزرگترین نقطه ضعفی هستش که ما تو حوزه رسانه داریم. خیلی وقتا بچه ها سر کلاس ها چندین مرتبه شدش که از من پرسیدن که اصلا تو دنیایی که الان ما داریم زندگی میکنیم، داریم قلم میزنیم، ما اصلا چیزی به اسم اخلاق رسانه‌ای وجود نداره، ما داریم میجنگیم، وقتی هم که داریم اون داره میزنه ما هم داریم میزنیم، یا برداشت خودمون رو نسبت به اتفاقی که افتاده رو داریم بیان میکنیم. ببینید، این اون مهمترین قسمت و اندازه مو باریکترین جایی هستش که تو بحث اخلاق و رسانه وجود داره. ما از یک ایدئولوژی خارج شدیم که ایدئولوژی ما اسلامه، شیعه اثنا عشری هستش، ما اخلاق برامون فوق العاده مهم هستش، از اون طرف با یک ایدئولوژی طرف هستیم که اون ایدئولوژی میگه آقا هدف وسیلهشو توجیه داره میکنه، یعنی برای اینکه به هدفش برسه به هر وسیله‌ای داره دست اندازی میکنه که بتونه اون رو به نوعی به سمت خودش بکشه. خب این وسط یه تلاقی به وجود میاد، این اون قسمت جنگ شناختی هستش که وجود داره. ما داریم سعی میکنیم که اخلاق رو رعایت کنیم. یعنی چی اخلاق رعایت کردن؟ یعنی شایعه درست نکنی، یعنی پای سر این اون حرف نزنیم، یعنی اون چیزی که اتفاق افتاده رو روایت بکنیم. اما طرف مقابلمون چیکار داره میکنه؟ طرف مقابلمون داره میادش که از کوچکترین اتفاقاتی که داره میفته شروع میکنه بزرگترین شایعه ها رو درست کردن، یا اصلا اتفاقی نیفته ولی شایعهش رو ما میبینیم داره به وجود میاد. تو بحث حوزه جنگ روایت های ما داریم میبینیم که دقیقاً این اتفاق داره میفته. من شاید تو قسمت بعدی صحبت هم این موضوع رو بیشتر درباره اش صحبت خواهم کرد.
ممنونم، متشکرم. خب شنوندگان عزیز، ما ارتباطمون با جناب آقای دکتر علوی برقرار شده. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه وزین.
بزرگواری جناب آقای سید حسین علوی، مدرس دانشگاه، فعال رسانه و فضای مجازی. شما مسئول اسبق خبرگزاری بسیج هم بودید جناب آقای علوی. ما در مورد تجربه شما تو این موضوع نقش اخلاق رسانه در اثر بخشی تبیین از شما بپرسیم. فکر میکنم سوال خیلی بجا و خوبی باشه با توجه به تجربه و سوابق حضرت عالی.
از کنم به خدمت شما که اول میخوام یه نکته رو در خصوص اخلاق بگم. وقتی صحبت از اخلاق میشه، مجموعه ایست از بایدها و نبایدهایی که یک موجودی رو تبدیل میکنه به انسان. این یعنی اخلاق. اخلاق مجموعه ایست از بایسته ها و نبایسته ها که انسان رو از سایر حیوانات متمایز میکنه.
بله.
و اگر اینا رو رعایت نکنیم حیوان میشیم. این یعنی اخلاق. وقتی تو حوزه فلسفه اخلاق از عنوانی به اسم اخلاق صحبت میشه، تعریفش و حدود اخلاق همینی که عرض کردم. حالا اخلاق تو جاهای مختلف تعابیر مختلفی داره. عرض کنم که توی نگاه دینی یک تعبیری از اخلاق وجود داره، تو نگاه غیر دینی هم تعبیر دیگری از اخلاق وجود داره. در واقع نگاه به انسان در دین، مخصوصا ادیان توحیدی ابراهیمی، یک گونه است. در ادیان دیگر یا عرض کنم که جریانات ضد دینی به گونه دیگر است. پس اول بدونیم محدوده اخلاق چیه. حالا این اخلاق تو شرایط عادی زندگی انسان‌ها یه حالت معمولی داره، توی شرایط اضطراری یه حالت متفاوتی داره، قواعد منحصر به فرد لحظه اضطرار هم داره. اینا رو هم باید توجه بکنیم. مثلا اکل میته در هنگامی که آدم وسط کبیر گیر کرده، خوردن گوشت مرده هم مجازه، خب بایسته است. خب عرض کنم به حضور شما که فضای جنگ، یک جایی که جنگ در میگیره بین دو گروه انسانی، قواعد اخلاقی جنگ درش ساری و جاری است. مثلا اینکه ما توی جنگ نمیتونیم آب رو بر مثلا حریف، بر خصم ببندیم، این جزی از اخلاق جنگه.
دلی.
من اینا رو دارم خیلی تیتروار و سریع میگم، میخوام مخاطبین محترم برنامه زیاد درگیر الفاظ و از کنم که طولانی شدن مطالب نشن، واسه همین دارم خیلی سریع از روی مباحث میگذرم. خب وقتی حوزه رسانه رو داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی بایسته ها و نبایسته های جنگی، چون رسانه آلت حرب است، ابزار جنگی است. این یه واقعیتی است در دنیا. امروز تو دانشکده های ارتباطات متاسفانه به غلط میگن و رسانه ها ابزار انتقال هر پیامی هستند. اگر بنابر این باشه، این گوشی تلفنی که من الان توی دستمه و دارم با شما صحبت میکنم هم اسمش رسانه است، نخیر. یا اون سیمی که پشت میکروفون شما هست و شما دارید از طریقش صداتون رو منتقل میکنید، اونم رسانه است، نخیر، اینطور نیست. رسانه یک هویت مستقلی برای خودش داره، یه بحث بسیار مفصلی داره برای خودش. رسانه ها ابزارهای جنگی هستن، ابزار سیطره روانی بر انسانهای دیگر هستن. از رسانه ها استفاده می شود برای جنگیدن با عقاید و افکار رقیب یا خصم، برای نابود کردن فکری در ذهن دیگران و کاشتن فکر دیگری به جای اون در ذهن افراد. این استفاده ایست که در دنیای مدرن از مدیا داره صورت می گیره.
بله.
حالا توی همچین فضای اخلاق چقدر موضوعیت پیدا میکنه اتفاقا؟ یعنی یک مؤمن متعهد متعبد توی همچین شرایطی، وقتی یک همچین ابزار خطرناکی، ابزار عرض کنم که دقیقی که هر گونه لغزش درش میتونه منجر به خطاهای جبران ناپذیر بشود، در اختیارش قرار میگیره، چقدر باید این آدم متعهد و مهذب بوده باشد تا بتونه از ابزار رسانه استفاده بکنه. من غالبا اینو عرض میکنم، اعتقادی اینو عرض میکنم، اگر کسی قبل از، حالا من اینو واقعا درباره خودم نمیگم، درباره همه افرادی که از رسانه دارن استفاده میکنن دارم درباره همه میگم، اگر کسی خودش رو مهذب نکرده باشه، مثل من باشه که مهذب نیست خدای نکرده، بخواد از ابزار رسانه استفاده بکنه، خدای ناکرده خیلی ممکنه در معرض لغزش قرار بگیره. چون شما در اختیارت یک وسیله ایست که باش میتونی مثلا آبروی افراد رو خیلی راحت ضایعش بکنی، یا یک وسیله ایست که باهاش میتونی خیلی راحت دروغ بگی. خب یه وسیله ایست که باهاش خیلی راحت میتونی خطاهای جبران ناپذیری مرتکب بشی، تهمتهای سنگینی بزنی. کما اینکه امروز در رسانه این اتفاق میفته. چرا این حجم از بی اخلاقی در رسانه وجود داره؟ برای اینکه ذات رسانه ابزار جنگیدن و نابود کردنه. توی جنگیدن قاعده قاتلو و قتلو وجود داره، کشتن و کشته شدن. خب حالا یه همچین قاعده وقتی وجود داره، بله کشتن به حقم داریم. وقتی شما در مقابل یک منافقی قرار میگیرید، وقتی شما در مقابل یک جریان خزنده نابودگری که در صدد نابودی اعتقادات مردم سرزمینت قرار گرفتی، شما نمیتونی با او با قواعد عادی رفتارهای معمول جامعه رفتار بکنی. نه، قاعده اخلاق اخلاق جنگه. توی جنگ ممکنه شما علیه او حمله هم بکنی، اونطور این حمله باید با مراتب اخلاقی باشه. این نکتشه. گفت من تیغ از پی حق میزنم، شیر حقم من، نه مأمور تنم. امیرالمومنین اگر تیغ میزد به قول مولوی، تیغ از پی حق میزد، نه هر تیغی، نه از سر هوای نفس، نه از سر نفس پرستی، شهوت پرستی، قدرت طلبی، ثروت طلبی، جاه طلبی، نه خیر، بر مبنای قواعد اخلاقی می جنگید. همین قواعد اخلاقی که او در امیر مؤمنان سلام الله علیه بر اون مبنا می جنگید، همین قواعد در جنگ رسانه‌ای هم ساری و جاری است. جنگ رسانه‌ای جنگ است، قاعدش قاعده قاتلو و قتلوست. اما یک مؤمن متعهد مهذب علل قاعده با قواعد اخلاقی می جنگد. اگر کار به یه جایی رسید که قرار شد با یه دروغی کارش رو ببره جلو، با یه دروغی ختمش رو ساکت بکنه، از مرحله پرت بکنه، اونجا دست به دروغگویی نمی زنه.
بسیار.
حالا بس زیاده دیگه، حالا بماند دیگه.
بله، ما مجددا خدمت شما برمیگردیم جناب آقای علوی. شنوندگان عزیز، ویژه برنامه تنگ احد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام 103.5 مگاهرتز. من یه توضیحی رو بدم جهت اطلاع مجدد. ما توی این برنامه تنگ احد که اسمش هم به جهت این اتفاق تاریخی انتخاب شده، داریم به موضوع سخنرانی و دستورات مقام معظم رهبری در مراسم اربعین میپردازیم. در مورد تبیین موضوعات و مشکلات توسط افسران جنگ نرم و جوانان و دانشجویان، خب توی این صحبت ها یک سری سلسله مراتبی رو ما هر روز بررسی میکنیم. امروز تو بحث اخلاق رسانه هستیم. ما تو برنامه های قبلی اطلاع دادیم برای دوستانی که آگاهی در مورد این موضوع ندارن و بیشتر شنوندگانی که شاید موضوع برنامه براشون جذابیت این رو داشته باشه اما متوجه نشن چرا داریم اینقدر روی موضوع بحث رسانه ها پافشاری میکنیم. ما گفتیم تو بحث جنگ های موضوعی توی دنیا، موضوع مثلث جنگ، سزلی اتفاقی که همیشه در اختیار حکومت، مردم و ارتشهای نظامی بوده، از سالهای گذشته شاید روایتی از بعد از حملات 11 سپتامبر، این به یک چهارزلی جنگ تبدیل شده. یعنی موضوع تبلیغات و رسانه به صورت عملیاتی روی این اضافه شده. همونطور که توی جنگ‌ها شاید جنگ‌های ابتدایی جنگ‌های تن به تن شد، بعد جنگ‌های زرهی و سلاحی شد، بعد جنگ‌ها با کشتار سلاح‌های کشتار جمعی مثل موشک و بمب شد، به مرور زمان به این نتیجه رسیدن قدرتمندان دنیا که بیان جنگ رو به یک بعد چهارم که بحث رسانه و تبلیغات اضافه کنن. تو کشور ما متاسفانه به جهت سواد رسانه‌ای پایین و فرهنگ باورپذیری از فضای مجازی و رسانه که وجود داره، ما مورد هدف قرار گرفتیم و اتفاقات خیلی عجیبی میاد توی فضای مجازی، خیلی پررنگ میشه و ذهن مردم رو درگیر میکنه. الان اختلالی که تو دستگاه‌های اجرایی بعضن وجود داره و قرارگاه‌هایی که خوب عمل نمی‌کنن، این واگذار شده به دوش جوانان، دانشجویان و نخبگان که خودشون ورود کنن. ما تو این برنامه در مورد اخلاق رسانه و نقش اون توی بحث تبیین صحبت میکنیم که چقدر باید اخلاق رسانه رعایت بشه. برگردیم به استودیو خدمت میهمانان عزیزمون باشیم. جناب آقای دکتر رفیع راد، ما تو بحث اخلاق رسانه‌ای می‌خوایم بریم سراغ انتشار حقیقت توی بحث جهاد تبیینی که حضرت آقا فرمودن و اون سخنرانی که داشتن و واگذار شد به جوونا. خب بفرمایید ما الان توی این بحث انتشار حقیقت بر اساس اخلاق رسانه واقعاً خیلی نقش این اخلاق پررنگه، بخوایم حقیقت رو بگیم. یعنی توی این مبارزه مثال زدن، گفتن بحث هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه، شاید یه موقعی به سبک خودشون با خودشون صحبت میشه، یعنی تأثیری نداره توی واگویی حقیقت، باید حتما اخلاق رسانه رعایت بشه.
بحث اخلاق بحث مستقلیه در حوزه رسانه و عمومی هم هست، همه هم باید رعایت کنن، حالا چه میخواد رسانه حاکمیتی باشه، چون بالاخره ما همه باید پاسخگو باشیم در مقابل رفتار و اعمال خودمون، این باور ماست. اما در خصوص بحث شفافیت که میفرمایید اشاره درستی کردید. بحث شفافیت شاید به خاطر کمکاری فقدانی هست که این به حوزه غیر حاکمیتی واگذار میشه. مطالبه شفافیت فوایدی داره. اگر از فایده اخلاق بخوایم صحبت کنیم، رعایت اخلاق در حوزه رسانه موجب اعتماده، که الان ما این رو در با اون ترازی که باید مطلوب داشته باشیم خیلی فاصله داریم. هر اتفاقی تو این عالم بیفته با یه فاصله قابل توجهی از رسانه ما منعکس میشه.
بله.
مردم از بقیه دنبال جای دیگه میگردن. یعنی این اعتمادی که به هنگام بهشون خبر رو برسونه وجود نداره. این یکی از مسائلشه. یعنی رعایت کردن صدق و به هنگام بودن خودش جز اخلاق رسانه‌ای هست. سود شفافیت هم مربوط به همراه سازیه. این باز یه مقدمه نظری داره، ما بخوایم بهش بپردازیم برمیگرده به نگاه معرفت شناسانه ما، که آیا ما در حکومت و حاکمیتی که داریم مردم رو چی تعریف میکنیم، چه نقشی براشون قائل هستیم. شما میبینید رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تاکید و مکرر به نقش مردم تاکید داشتن. خب ما اگر که برای مردم نقش قائل باشیم در حاکمیت، که این هم درست است و انقلاب اسلامی هم همین هست، خب مردم اینجور سهم پیدا میکنن، هم تکلیف دارن و هم سهم دارن. یکی از سهمهایی که مردم دارن اطلاعه، مردم سهم دانستنشون رو باید داشته باشن. در حوزه شفافیت که این یک دستور اسلام هست، شفافیت یک سلیقه نیست، یک دستور مشخص و صریحیه که اسلام داده، شامل همه موارد اجتماعی میشه الا حوزه امنیتی و نظامی. اینکه مردم هم سهم دارن برای دانستن و حق دارن برای دانستن. اگر ما بریم به سمتی که مردم رو در جریان امور بگذاریم، می توانیم به یک ارتباط مطلوبی بین مردم و حکومت برسیم که میزان ارتباط مردم با حکومت واقعا شاخص نیازشناسی شفافیته. ما هر چقدر رابطه بین مردم و حکومت رو مشخص کنیم، بر اساس اون رابطه اون شفافیت هم خودش رو نشون میده. کسی که حسابش پاکه ترسی از محاسبه نداره، که درسته؟ یعنی حساب پاک باعث شجاعت در محاسبه است. چه کسانی در کشور پنهانکاری می کنند، چه کسانی از شفافیت سود می برند و چه کسانی ضرر می کنند، چه کسانی ضرر می کنند. ما اگر شفاف سازی بکنیم چه اتفاقی در کشور می افته؟ نگاه درست اینه. ببینید شفافیت، من یکی دوتا رو اشاره کنم، شفافیت هزینه نفوذ رو در کشور بالا می بره. شفافیت در یک پارچه سازی و انسجام کشور در هویت ملی نقش مؤثر و مستقیم داره. اگر ما بخوایم اون اتحادی که همیشه گفته شده، اون یک پارچگی کشور رو در حوزه ملیتمون تاکید داریم بهش، اون رو با عیار بالایی به منصه ظهور برسونیم، حتما نیازمند شفافیتیم. کسانی هستند معارض این نظام و مردمند، دشمن مردمند، کسانی هستند مفسدند، که به مفسدان اقتصادی امروز شعار دولت هم هست. همه این طیفا کسانی هستند خرابکارند، اینها با مأموریت با وابستگی خارجی سعی در خرابکاری در کشور دارن، در خط منافع ملی. خب اینها همشون معارض شفافیتن. چه کسانی از شفافیت سود میبرن؟ اول خود مردم، خود حکومت. ما وقتی شفاف سازی بکنیم خیلی هزینه ها رو نمیپردازیم. اگر شفاف سازی باشه، اگر مسائل کشور و خدمات عمومی و جاری کشور مشخص باشن، من به شما عرض میکنم تعارض و منافع خودشو نشون میده. تعارض و منافع دوام نمیاره، گلوگاه های فساد در کشور مشخص میشن، خود به خود سیستم به سمت اصلاح و حل رفع و رجوع همه این مسائل حرکت میکنه. در حال مسئله شفافیت در کشور، حالا بخوایم بهش بپردازیم، یه مسئله خیلی خیلی مهمه. یعنی شفافیت یه مسئله تزیینی در کشور نیست، جزو مسائلیه که باید چارچوبهاش مشخص بشه. چون میدونید یکی از دروازه هایی که اگر که مثل فضای مجازی که بی در و پیکره، فاقد حکمرانی هست، شفافیت در کشور تبیین نشه، یعنی تبیین نشه که مشخص نشه، فردا به اسم شفافیت اسرار نظامی ما بیاد مثلا لو داده بشه، ما شفافیت داریم. نه، همچی چیزی نداریم. آن چیزی که ما داریم میگیم شفافیت، میگیم آقایی که الان شما مثلا وزیر بودی، وکیل بودی، 42 سال 3 سال از انقلاب گذشته، حضرت علی الان پهلوی هم به پات نمیرسه که ما به مفسد اعظم میشناسیم اینها رو، خاندان مفسد میشناسیم. تو چجوری به این ثروت رسیدی؟ همه این 43 سال مسئول بودی تو این کشور. این حقوقی که شما گرفتید، آقا من فعالیت اقتصادی کردم، 82 میلیون آدم تو اینجا زندگی میکنن، همه الان حضرت علی هم دوست داره فعالیت اقتصادی کنی، منم دوست دارم، آقای دکتر هم دوست داره، کی دوست نداره؟ شما چجوری تونستید اینجور مهدب بکنی ثروت خودت رو؟ شفافیت جلوی این چیزا رو میگیره. حالا دور هم ما جمع بشیم بگیم ما اخلاق خوب است، از مستقلات عقلی حرف میزنیم، کجای عالم به خوب بودن خوب و بد بودن بد شک کردن و سوال کردن که ما بهش بپردازیم؟ ما به شفافیت میپردازیم برای سلامتمون، ما به شفافیت میپردازیم برای رفاهمون، ما به شفافیت میپردازیم برای امنیتمون. ما اگر شفاف باشیم، جاسوس تو کشور ما نمیتونه اینجا رو بهشت خودش بدونه و از این مباحث.
خدمتتون عرض کنم که حاج آقای عزیز، ببینید معنای اخلاق توی ایدئولوژی های مختلف تو دنیا تفاوت داره با هم دیگه. اون چیزی که برای ما توی ایران، برای بچه شیعیان، برای بچه های مذهبی اخلاق معنا میشه، تو ایدئولوژی های دیگه اخلاق معنا نمیشه. ببینید یک نگاه لیبرال دموکرات میخواد به هدفش برسه، برای رسیدن به هدفش هر وسیله رو میگه که من میتونم بهش دسترسی پیدا کنم. نگاه لیبرال دموکرات تو حوزه رسانه داره پیاده میشه. من خدمتتون مثالی رو بزنم. آیا رابرت مورداک وقتی که میخواد رسانه های خودش رو پوش بکنه تو سرتاسر دنیا، خب میاد میگه من این کاتگوری رو دارم، بر اساس این کاتگوری خودم حرکتم رو انجام میدم، خب تا اینکه به نتیجه خودم برسم، به وسیله قدرت نرم خودم میام اینو میزنم زمین، یک حکومتی رو میام میزنم زمین. در نگاهش یک نگاهی که میگه جهانی دارم عمل میکنم، به صورت منطقه ژئوپلیتیکی دارم اینها رو دارم پیاده میکنم. ما تو شریعت خودمون، ما توی ایدئولوژی که ما توی زندگی داریم میکنیم، این اخلاق، این روش، این برنامه اصلا معنایی نداره. ما تو حوزه رسانه مشکلی که داریم این هستش، نمیتونیم مثل اونها بی اخلاق باشیم. ما نمیتونیم مثل اونها شروع کنیم شایعه درست کنیم، یک روز دختر آبی درست کنیم، روز دیگه پسر بنفش درست کنیم، فرد و روزش پدر بزرگ قهوه‌ای درست کنیم، یه روز دیگهش کنیم یه چیزی دیگه. ما اصلا اخلاقی که توش زندگی کردیم این رو اجازه نمیده. اتاق فکر اون طرف ما، اتاق جریانی که اون طرف ما هستش، دقیقاً داره همین کار رو انجام میده. ولی واسه ما هی میگیم که آقا صبر کنیم، این کارمون درست نیستش، نباید این کار بکنیم. بخوایم میتونیم انجام بدیم. ما حاج آقا، ما اگر بخوایم این کار رو میتونیم انجام بدیم، اما لحاظ اخلاقی، اگر من به عنوان کسی که
از زمانی که
شما فرمودید که بحث شفافیت رو فرمودید شما، خب، و بحث این که ما رابطه حاکمیت با مردم رو فرمودید، من میخوام به اینجا برسم تو عرایزم که طرف مقابل ما تو این جنگ شناختی اساسا این شکلی نگاه نمیکنه. اون میگه من باید باید این ایدئولوژی که مقابلم هست رو بزنم نابودش کنم. حاج آقا مردم وقتی حوادث فتنه‌گون میشه، وقتی هوا غبارآلود میشه، نمیتونن تشخیص بدن که کدوم اتفاق درسته کدومش اشتباه هستش. اتفاقی که توی این 20 سال گذشته ما داریم میبینیم که پشت سر هم داره توی کشور ما میفته. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که طرف مقابل اساسا اون پارامترهایی که ما به عنوان اخلاق رسانه رعایت میکنیم خب اصلا برای اون اهمیت نداره. اون یه نگاه کاملا آفندی داره نسبت به رسانه، میگه من باید تو رسانم شروع کنم حمله کردن، شروع کنم طرف مقابلم